شهر مسقط پایتخت عمان فردا میزبان دیدار چهار جانبه صلح در مورد افغانستان خواهد بود. ادامه تهدیدها در سرپل بعد دنبال سقوط منطقه مزاولنگ، اکنون سایر مناطق با چالش امنیتی روبرو شدند و پلیس کابل میگوید از یک رویداد بسیار مدهش در پایتخت جلوگیری کرده است. 9 صبح وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. در یک ساعت پیش رو من جاوید نعیمی و همکار تکنیک سید قادر جلالوف با مجموعه خبرها و گزارش‌ها و دو برنامه هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در نیمه دوم فراموش نکنیم که برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها. قرار است استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان فردا تصویب شود. دیدبان حقوق بشر میگوید وعده های گذشته در بخش آموزش دختران افغان نیمه تمام مانده است و شمار قربانیان در مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیای آمریکا به 38 تن رسیده. مشروع خبرها. قرار است استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان فردا تصویب شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جریان نشستشان در 16 اکتبر در لوکزامبورگ در کنار مسائل دیگر در مورد افغانستان صحبت می‌کنند. بر اساس مسوده نتیجه‌گیری شورای اتحادیه اروپا که به دست رادیو آزادی رسیده، در استراتژی جدید اتحادیه اروپا 5 نکته کلیدی برجسته شده‌اند: صلح و ثبات و امنیت منطقه‌ای، دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، توسعه اقتصادی و بشری، مهاجرت و توانمندسازی زنان از نکات اساسی این استراتژی اند. اتحادیه اروپا در ماه اسد امسال طرحهای استراتژی جدیدش را در حمایت از صلح و رفاه در افغانستان ارائه کرد. این اتحادیه گفته است که در دراز مدت در کنار مردم و حکومت افغانستان باقی خواهد ماند. یک مقام امنیتی افغانستان میگوید پلیس کابل از یک رویداد مدهش در پایتخت جلوگیری کرده است. جنرال حق نواز حقیار، معاون محافظتی زون 101 آسمایی، ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت که پلیس یک موتر را در ساحه کوته سنگی در روضه پنجم پلیس حوالی ساعت 10 شب شناسایی کرد.
تقریبا در حدود 30 دانه بشکه‌ای که مملو از مواد انفجاری پر بوده و در زمین دو بمب‌های سابقه تیارات که بودن در داخل از این جای سازی شده بوده که خوشبختانه از یک رویداد بسیار مدهش که در شهر کابل باید رخ میداد جلوگیری صورت میگیره.
جنرال حق نواز افزود پلیس پس از آن بر واسطه نقلیه تیراندازی کرد که وی دستور توقف را نپذیرفت و به استقامت کمپانی فرار کرد. وی افزود در نتیجه تیراندازی راننده موتر زخمی شده است. هنوز روشن نیست که هدف اصلی کجا بوده و کدام گروه در این رویداد دست داشته است. تحقیق پلیس در این مورد ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش تازه‌اش گفته است وعده‌ای را که افغانستان و کشورهای تمویل کننده در سال 2001 میلادی در بخش آموزش دختران داده بودند نیمه تمام مانده است. قرار است گزارش تازه دیدبان حقوق بشر تحت نام دسترسی دختران به افغانستان، اگر دکتر نشوم روز بیمار خواهی شد، در نشست خبری در 17 اکتبر رسما منتشر شود. در خبرنامه این نهاد حقوق بشر آمده است که پیشرفت‌ها در بخش تعلیم و تربیت دختران شکنند و در شمار از مناطق افغانستان در حال فروپاشی است. بر اساس خبرنامه این گزارش بر بنیاد نزدیک به 250 گفتگو در کابل، قندهار، بلخ و ننگرهار و همچنان برخی اسناد تهیه شده است. بر اساس گزارش ها در سال 2002 میلادی نزدیک به 1 میلیون شاگرد که بسیاریشان پسر بودند به مکتب می رفتند. اما اکنون اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا می گوید به خاطر تلاش های این اداره دیگر کشورهای تمویل کننده و حکومت افغانستان 9,200,000 کودک به مکتب می روند که 39% دختران هستند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. در نتیجه دو انفجار در موگادیشو پایتخت سومالیا بیش از 20 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها بم در دو موتر گذاشته شده بود. پلیس دیروز گفت انفجار اول در محل پر از اداره های حکومتی، هتل ها و رستوران ها رخ داد و حداقل 20 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. انفجار دوم دو ساعت بعد در منطقه مدینه رخ داد و 2 تن را کشت. تا هنوز گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. شمار قربانیان در مرگبارترین آتش‌سوزی در تاریخ کالیفرنیای آمریکا به 38 تن رسیده. در حال حاضر 10,000 کارمند اطفائیه شدیداً برای خاموش ساختن این آتش‌سوزی تلاش دارند. اداره محافظت از جنگل‌ها و کنترل آتش‌سوزی در کالیفرنیا روز شنبه گفت ماموران اطفائیه در حال حاضر برای خاموش کردن 16 شعله بزرگ آتش در شمال این ایالت تلاش دارند. به گفته این اداره تا اکنون بیش از 5,700 ساختمان و تأسیسات تجارتی در کالیفرنیا سوخته و با خاک یکسان شدند. مقام ها می گویند تا هنوز 300 تن ناپدید هستند. آتش سوزی که یک رویداد عادی در ایالت کالیفرنیا دانسته می شود، هنگام زندگی مردم را با تهدید روبرو کرد که در نتیجه وزش تنبات ها از تاکستان ها خانه های مردم را هدف قرار داد. نیروهای ضد گروه دولت اسلامی در سوریه گفتند که جنگ نهایی برای ریشه‌کن کردن جنگجویان داعش در شهر رقه جریان دارد. این نیروهای ضد داعش از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردارند. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها دیروز گفت که چندین جنگجوی داعش تسلیم شده و ممکن است درگیری روان چند ساعت یا چند روز را در بر گیرد. گروه دولت اسلامی یا داعش رقه را در شمال سوریه پایتخت بالفعل خلافت خودخوانده‌اش اعلام کرده است و اکنون نیروهای ائتلاف میگویند که این 90% شهر رقه را در کنترل خود دارند. و ده‌ها تن در منطقه کرمیای اوکراین که از سوی روسیه اشغال شده بازداشت شدند. 34 تن به خاطر تظاهراتشان در دفاع از تاتارهای کرمیا دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 100 تن دیروز در سراسر کرمیا دست به اعتراض‌های یک نفری زدند. این در حالی که برای اعتراض‌های یک نفری به اجازه قبلی مقام‌ها نیاز نیست. در 11 اکتبر 6 تن از تاتارهای کرمیا به اتهام عضویت در سازمان حزب التحریر در شهر باغچه‌سرای دستگیر شدند. این سازمان اسلامی می‌تواند در اوکراین فعالیت کند، اما مقام‌های روسیه فعالیت آن را ممنوع کردند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما با این مطالب در ادامه با شما خواهیم بود. شهر مسقط پایتخت عمان فردا میزبان دیدار چهار جانبه صلح در مورد افغانستان خواهد بود. عمان چه نقش میتواند داشته باشد؟
عمان امکت ایران خوب از مسقط و امکت امریکا خوب رابطه داره.
ادامه تهدیدها در سرپل به دنبال سقوط منطقه میرزاولنگ، اکنون سایر مناطق با چالش امنیتی روبرو شدند. پلیس کابل میگوید از یک رویداد بسیار مدهش در پایتخت جلوگیری کرده. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. خیاطی هم هنر است و هم از مصرف زیاد دختر خانم‌ها جلوگیری می‌کند.
وقتی که من همیت خیاطی ریاض نداشتم، نمیتونستم میرفتم به بسیار قیمت گزاف اجوره میدادم یک لباس را برخود جور میکنم. حال که یاد دارم خدا میتونم مرنم و لباس برخود جور کنم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی و در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. شهر مسقط پایتخت عمان فردا دوشنبه میزبان دیدار چهار جانبه صلح در مورد افغانستان خواهد بود. باز هم نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین با هم دیدار می کنند. 5 دیدار مشابه در اوایل سال 2016 نتوانست طالبان را به میز مذاکره صلح بکشاند، اما پرسش در اینجاست که آیا نشست مسقط خواهد توانست چنین کند؟ در گزارش از مصطفی صدیقی به اینها پرداخته شده.
قرار است افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده فردا دوشنبه در شهر مسقط پایتخت عمان در مورد صلح افغانستان دیدار کنند. این دیدار چهار جانبه بیش از 2 هفته پس از دیدار جنرال قمر جاوید باجوال و ایدریسی زوردوی پاکستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان انجام می شود. در ماه آگست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پاکستان را به پناه دادن و تروریستان متهم کرد و خواهان تغییر فوری رویکرد اسلام آباد شد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که استراتژی جدید ایالات متحده موقف حکومت افغانستان در کار مبارزه با توریسم را بیش از پیش تقویت بخشیده است. مستغنی در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که دیدار چهار جانبه در عمان چقدر مؤثر خواهد بود چنین گفت:
ما باور داریم که از هر زمان دیگری حالا فرصتش رسیده که پاکستان در امر مبارزه با گروه های مختلف تروریستی و بیرون راندنشان از قلمرو خود گام بردارد.
در دیدار روز دوشنبه در مسقط قرار است شورای عالی صلح افغانستان هم اشتراک کند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا دیشب در صحبت با رادیو آزادی نقش عمان را مؤثر توصیف کرد و افزود:
عمان امکت ایران خوب است مسقط و امکت امریکا خوب رابطه داره. ما امیدوار هستیم یک همکاری منطقه‌ای را به طور مؤثر زمینه سازی بکنه در راستای صلح افغانستان.
این بار فقط محل دیدار تغییر کرده. افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در اولهای سال 2016 نخستین نشستشان را با هدف زمینه سازی برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در اسلام آباد انجام دادند، ولی این دیدارهای پیاپی در کابل و اسلام آباد حتی پس از 5 بار هم نتوانست باب مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان را بگشاید. حکومت افغانستان، شورای عالی صلح و شماره از حلقه های سیاسی در کابل پاکستان را متهم می کنند که به وعده های خود در قبال آوردن طالبان به میز مذاکره صلح وفا نکرده است. اسلام آباد این اتهام ها را رد کرده و مدعی شده که از صلح برهبری و مالکیت افغان ها حمایت می کند. مایکل کوگلمن پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی 2 مانع اصلی را در تلاش های مصالحه در افغانستان برجسته ساخت. یکی پاکستان است. با وجود پیام های عمومی مبنی بر این که این کشور واقعا خواهان روند صلح است، هیچ نشانه نیست که پاکستان برای آوردن طالبان به میز مذاکره از نفوذ کافی خود بر این گروه استفاده کرده باشد. و بزرگترین مشکل دیگر خود طالبان هستند. با وضاحت و تاکید میگویم تا زمانی که طالبان در میدان جنگ از قوت برخوردار باشند، هیچ انگیزه برای دست کشیدن از جنگ و مصالحه با حکومت افغانستان نخواهند داشت. در میان تردیدها و امیدواریها اکنون دیده شود که تلاش‌های چهار جانبه تازه در شهر مسقط عمان خواهد توانست دروازه گفتگوهای رو در رو میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان را بگشاید یا نه.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ساعت 9:14 دقیقه با وقت کابل شد. صدر ما را از رادیو آزادی مشنوید. مقام ها در ولایت سرپل میگویند از 4 روز به این سو طالبان مسلح عملاتشان را بالای پوسته های مهم ولسوالی سیاد شدت بخشیده و جنگ هم اکنون ادامه دارد. دو روز پیش مسئولان امنیتی ولایت سرپل از سقوط پوسته های مهم قریه مرزا اولنگ در ولسوالی سیاد به دست طالبان مسلح خبر داده بودند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد از ولایت سرپل جزئیات می‌دهد.
طالبان مسلح پس از تسلط بر قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاد سرپل حالا حملاتشان را به دیگر پاسگاه های مهم این ولسوالی شدت بخشیدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل با اظهار این مطلب به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح از 3 روز به این سو خود را به مناطق قفلاتون در 12 کیلومتری مرکز ولسوالی سیاد رسانده اند. امانی میگوید حالا هم جنگ در مناطق مختلف این ولسوالی جریان دارد.
مدت 3 روز به این طرف حملات دشمن بالای ولسوالی سیاب از مناطق ولسوالی سیاب به ویژه منطقه مرزاولنگ شدت یافته و جنگ به این ساحات هم اکنون که ما با شما صحبت میکنم جریان دارد. متاسفانه یکی دو پوسته مهم و استراتژیک ما در قسمت غربی در مرزاولنگ که بالای تپه بند شیرم است، اونجا در او به دست دشمن سقوط کرده و جنگ برای فعلا هم در منطقه مرزاولنگ و برخ از نقاط ولسوالی سیاه در نیروهای امنیتی و دشمن به شدت جریان داره.
در همین حال اعضای شورای ولایتی سرپل با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی در این ولایت از دولت خواهان راه اندازی یک عملیات پاکسازی را شدند. اما ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل در این مورد گفت
پلان‌های در خصوص سرکوب دشمن در ولسوالی سیاد داره، اما به دلیل محرمیت موضوع ما از ارائه جزئیات در این زمینه معذرت می‌خوام.
ولایت سرپل در ماه‌های اخیر به شدت ناامن شده و گروه‌های حراس افکن به شمول طالبان و داعش در نقاط گوناگون این ولایت حضور چشمگیرشان را ثابت کرده‌اند. با گفته مسئولان امنیتی سرپل در دو سه روز گذشته طالبان مسلح از ولایات غور، سمنگان و فاریاب نیروهای جنگی تدارک دیده و بالای پاسگاه‌های مهم میرزا اولنگ حمله کرده و این قریه را سقوط دادند. اما دفتر مطبوعاتی قماندانی قل اردوی 209 شاهین ناوقت روز گذشته طی یک خبرنامه به رسانه‌ها سقوط قریه میرزا اولنگ را رد نموده است. به نوشته دفتر مطبوعاتی قماندانی قل اردوی 209 شاهین، صرف از دو پوسته نیروهای امنیتی به دلیل جلوگیری از تلفات و ضایعات عقب نشینی کرده اند. همچنان در این خبرنامه ذکر شده است که نیروهای کمکی با حمایت تیاره‌های قوای هوایی کشور به ساحات بند شیرم و تپه آنتن رسیده و به زودی وضعیت تغییر خواهد کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان از تأخیر در بررسی قضیه اتهام‌های وارد شده مبنی بر اختلاس پول بر رئیس دارالانشا و رئیس ولسی جرگه افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت نیاز است تا این قضیه از یک محکمه با صلاحیت به گونه‌ای همه‌جانبه بررسی شود. در اول ماه میزان معاون اول ولسی جرگه، رئیس دارالانشا و رئیس مجلس را به فساد اداری و اختلاس پول متهم کرده بود. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
شماری از آگاهان حقوقی با ابراز نگرانی میگویند که مبادا با گذشت زمان قضیه اتهام اختلاس بر رئیس دارالانشا و رئیس ولسی جرگه به دست فراموشی سپرده شود. سید خالد سعادت، یک عضو کمیته حقوقدانان افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت هیچ استثنایی باید در برابر این قضیه وجود نداشته باشد.
جرم خودش جرم است. اگر توسط یکی از اعضای ولسی جرگه صورت میگیرد، توسط هیئت اداری صورت میگیرند و یا اشخاص افراد دیگری که در حکومت و در قوی قدینه وجود دارن، اینها مرتکب جرم میشوند. بنابراین هیچ استثنایی وجود نداره که تحقیق صورت نگیرن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که نزدیک به 20 روز قبل همایون معاون اول ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه را به اختلاس 4 میلیون دلار پول متهم کرد و ادعا کرد که این همه به امضای رئیس دارالانشا این جرگه صورت گرفته است. این مسئله بلوی سرانوالی راجی شد و سپس به اداره عالی تفتیش فرستاده شد، اما هنوز هم در مورد نتیجه بررسی این قضیه چیزی گفته نشده است. محمد آصف احمدزوی، سخنگوی اداره عالی تفتیش، به رادیو آزادی گفت که بررسی مسائل مالی و اداری این قضیه با آنان ربط می‌گرفت که آن را تکمیل کرده و دوباره بلوی سرانوالی فرستادند.
آنچه برای ما فرستاده شده بود بررسی موارد مالی و اداری این قضیه بود که آن را انجام داده و بالای سرانوالی فرستادیم، اما در این نتیجه‌ای که فرستاده شد خیلی موارد جدید وجود داشت که باید در مورد آن لوی سرانوالی اقداماتش را انجام دهد.
اما لوی سارنوالی افغانستان در مورد اینکه بررسی این دوسیه در حال حاضر به کجا رسیده است از ابراز نظر خودداری کرده است. از سوی هم شماره از اعضای کمیسیون حقوق و امتیازات وکلای ولسی جرگه میگویند این قضیه باید واضح ساخته شده و به دست فراموشی سپرده نشود. شریف الله کاموال رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت یک کمیسیون در داخل ولسی جرگه مصروف کار است تا معاون اول این جرگه اسناد دست داشته در مورد این اتهامات را پیشکش کند.
تا کنون کمیسیون مشترکی که به کار گماشته شده کار میکند. زمانی که اسناد به دست ما برسد واضح خواهیم ساخت که غصب فساد و اختلاس صورت گرفته است یا خیر. این موضوع را ما حتما روشن خواهیم ساخت.
آقای کاموال گفت در این حال اتهامات غصب زمین بر همایون معاون اول ولسی جرگه نیز وجود دارد که هر دو موضوع به گونه همه جانبه بررسی می شود. اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه و خدای نظر رئیس دارالانشا و همایون معاون اول این جرگه اتهامات وارده مبنی بر فساد اداری و غصب زمین را رد کردند.
پلیس کابل میگوید از یک رویداد بسیار مدهش در پایتخت جلوگیری کرده است. موتر پر از مواد منفجره دیشب در ساحه کوته سنگی شناسایی شد. مصطفی صدیقی ناوقت دیشب از جنرال حق نواز حقیار معاون محافظتی زون 101 آسمایی پرسیده که در مورد خونسا شدن این رویداد جزئیات بیشتر بدهد.
اولی ساعت تقریبا 10 بجه بود که چک‌پوینتی که در قسمت کوته سنگی مربوط به حوزه پنجم پلیس ما در اوجه مصروف چک بودن، موقعی که واسطه متذکره در محل می رسن واسطه اعتنانه می کنن و به استقامت کمپانی پا به فرار می گذارن و معذفینی که چک می کنن معذفین پلیس ما بالای واسطه صدا می کنن، بعدن فایر می کنن، در اثنای فایر دریور هم زخمی می شن. موتر به یکی از قسمت‌های جاده در قسمت جوی می‌خوره و دریور زخمی شده را از واسطه پایین می‌کنه، تدابیر امنیتی خود می‌گیرن، بعدن اشتباهی میشن و به تیم انجینری را خواستن. تیم انجینری موقعی که به ساحه میرسه و خود واسطه را مورد چک و کنترل قرار میده، می‌بینه که در داخل از این تقریبا در حدود 30 دانه بشکه‌ای که مملو از مواد انفجار پر بوده و در زمین دو بمب‌های سابقه تیارات که بودن در داخل از این جای سازی شده بوده که خوشبختانه از یک رویداد بسیار مدهشی که در شهر کابل باید رخ میداد جلوگیری صورت میگیره.
جنرال صاحب از لحاظ تکنیکی اگر توضیح بدین که اگر این همه مواد انفجاری در شهر منفجر ساخته می شد چه اندازه ویرانی می کرد؟
یقینا شما می فهمین که تخریب یک بم به تیاره چقدر است و یکی دو بم شود در زمین سی بشکه هم از مواد انفجاری، مواد امنیم نایتریت هم در داخل خود واسطه پاشیدگی شده باشد. برای شما بهتر معلوم است که تخریب بیشتر تری در ساخر پیدا می کنن.
آیا روشن است که کدام گروه در این دست داشته؟
به هر صورت در ارتباط با موضوع تحقیقات دوام دارد، چون شخصی که باید انتحار اجرا می کرد و یا انفجار اجرا می کردن اونمو به دست پلیس است و بالایش کار جریان دارد.
روشن است موتر از کجا وارد شهر کابل شده بوده؟
قبلا هم براتون گفتم که تحقیقات روی اینمی موضوع جریان داره. اینمی حال هم ما در جریان تحقیقات هستیم که تقریبا چیزی کم 1.5 بجه شب است. اینمی حال هم تحقیقات جریان داره و عملا به شخصی که انتحار کننده بوده چون از طرف پلیس مورد اصابت مرمی قرار گرفته او هم زخمی است، عملا در شفاخانه است، یعنی بالای از او هم تحقیقات صورت میگیره. انشاءالله موضوع مطلقا روشن خواهد شد.
جنرال حقنواز حقیار، معاون محافظتی زون 101 آسمایی. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون تعداد از این رسانه‌های غربی را مرور کرده است.
روزنامه لاس انجلس تایمز در شماره اخیر خود در مورد کیتلن کالمن آمریکایی و شوهر کاناداییش جاشوا بایلی که با کودکانشان برای مدت 5 سال در اسارت شبکه حقانی قرار داشتند، گزارش را به نشر سپرده می نویسد. جاشوا بایلی ناوقت روز جمعه که با خانم و 3 کودکش به کانادا رسید می گوید شبکه حقانی یک کودک خردسال وی را کشته و بالای خانمش تجاوز جنسی کرده است. روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد این خانواده 5 سال قبل توسط شبکه حقانی مربوط طالبان اختطاف شده بود. در آن زمان کیتلن کالمن حامله بود و در جریان اسارت تعداد کودکان آنها به 4 رسید. اما در مورد تولد کودک 4 کسی اطلاع نداشت. جاشوا بویلی گفته است اختطاف یک مسافر با خانم حاملش نماینگر شرارت و حماقت شبکه حقانی است و ای اتهام وارد کرد که از جانب یک محافظ بالای خانمش تجاوز جنسی صورت گرفته است و از حکومت افغانستان خواستار تأمین عدالت در این زمینه شد. به نوشته روزنامه لاس انجلس تایمز، کابل و واشنگتن بارها گفتند که شبکه حقانی با اداره استخبارات ISI پاکستان ارتباط دارد و اداره ISI پاکستان زمینه فعالیت آزاد را برای این گروه فراهم ساخته است. ولی پاکستان این ادعا را رد کرده است. نفیس سیکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است نیروهای خاص این کشور به تاریخ 11 اکتبر بر اساس اطلاعات استخباراتی آمریکا این خانواده را نجات دادند. روزنامه لاس آنجلس تایمز از قول جاشوا بویلی می نویسد که گفته است آنها به خاطر کمک به کسانی به افغانستان رفته بودند که در مناطق تحت تسلط طالبان زندگی می کنند. به مناطقی که هیچ مؤسسه خیریه در آن وجود ندارد و حکومت نتوانسته است برای باشندگان آن کمک لازم را فراهم کند. نشریه ستار اند استرایپس که بیشتر مطالب آن در مورد نظامیان آمریکایی است، در مورد 500 نظامی آمریکایی که از مدت چند ماه به این سو آموزش آنها به شدت جریان دارد می نویسد. قرار است این افراد گارد ملی اوکلاهاما در اواخر ماه دسامبر سال جاری برای ماموریت در افغانستان توظیف شوند. دگرمن مایک آرشا، قمندان این جزوتام آمریکایی گفته است این نظامیان در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو الا ماه سپتامبر سال آینده به هدف آموزش نیروهای افغان در آن کشور خواهند بود. نشریه ستار اند استرایپس با نقل قول از دگرمن مایک آرشا می نویسد که گفته است برای این افراد در امور مشورت دهی و تأمین امنیت کسانی که برای مشورت دهی در بخش‌های مختلف در افغانستان کار می کنند آموزش داده می شود. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید در نظر است هزاران نظامی اضافی آمریکایی به افغانستان اعزام شوند و تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان به حدود 11,000 تن خواهد رسید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:28 دقیقه به وقت افغانستان شد. جنگ سرنوشت ساز برای پس گرفتن رقعه از نزد گروه دولت اسلامی یا داعش ادامه دارد. جنگجویان تحت حمایت آمریکا در سوریه گفتند که به زودی این شهر را تصرف خواهند کرد. تصرف رقعه ضربه دندان شکن برای داعش پنداشته می شود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای ضد گروه دولت اسلامی در سوریه گفتند که جنگ نهایی برای ریشه‌کن‌سازی جنگجویان داعش در شهر رقه جریان دارد. این نیروهای ضد داعش در سوریه از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردار هستند. مصطفی بالی، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها، دیروز گفت که ده‌ها جنگجوی داعش تسلیم شده و ممکن است درگیری روان چند ساعت یا چند روز را در بر گیرد. نیروهای دموکراتیک سوریه ائتلاف از جنگجویان عرب و کرد است که ملیشه‌های کرد سوریه موسوم به YPG در آن نقش کلیدی دارند. همچنین ائتلاف به رهبری ایالات متحده دیروز 14 اکتبر گفت که مقام‌های محلی در رقه با جنگجویان داعش توافق کردند که با یک کاروان اجازه دهند که ناوقت روز از شهر برون شود. به اساس این توافق نیروهای دموکراتیک سوریه اجازه دارند موترهایی را که از محل برون می‌شوند بازرسی کنند. گروه دولت اسلامی یا داعش رقه در شمال سوریه را پایتخت بالفعل خلافت خودخوانده‌اش اعلام کرده. اکنون نیروهای ائتلاف میگویند که 90% شهر رقه را در کنترل خود دارند. تصرف شهر رقه ضربه بزرگ برای داعش در سوریه خوانده می شود. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفته که جنگجویان گروه دولت اسلامی که از سوریه هستند و خانواده هایشان پیشاپیش از رقه برون شدند و اینکه بسها برای برون کردن دیگر جنگجویان و خانواده هایشان به محل رسیدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه اما نگفته که این جنگجویان و خانواده هایشان به کجا فرستاده خواهند شد.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم نوبت نشر سرخط خبر هاست. قرار است استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان فردا تصویب شود. یک مقام امنیتی میگوید پلیس کابل از یک رویداد مدهش دیشب در پایتخت جلوگیری کرد. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌اش گفته است وعده‌ای را که افغانستان و کشورهای تمویل کننده در سال 2001 میلادی در بخش آموزش دختران داده بودند نیمه تمام مانده است. در دو انفجار در مگادیشو پایتخت سومالیا بیش از 20 تن کشته شدند. شمار قربانیان در مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیای آمریکا به 38 تن رسیده است. و نیروهای ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه گفتند که جنگ نهایی برای ریشه‌کن کردن این جنگجویان در شهر رقه جریان دارد. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این خبرها و تازه‌ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی mazadiradio.com، همچنان برای گرفتن تازه‌ترین اطلاعات روز در فیسبوک و توییتر رادیو آزادی هم ما را دنبال کنید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ های زندگی.
مجدان است میتونه شاگرد غلام محمد میمنگی. مشکان جان خودت دمی کورس غلام محمد میمنگی چی رو میآموزید؟
ما در بخش خیاطی هستیم، خیاطی رو یاد میگیریم.
از کجا شروع کردی خیاطی را و حالا فعلا چقدر مهارت پیدا کردی؟
من مدت یک سال میشه که من امروز اول که اومدم سوزن گرفتن یاد نداشتم و استاد ما کوشش کرد سوزن گرفتن یاد ما داد، برشکاری را یاد ما داد، وسایل خیاطی رو به ما معرفی کرد. حالا هر نوع لباس میتونیم بدوزیم.
چطور علاقه گرفتی که باید بیای و خیاطی را یاد بگیری؟
به خاطر که به طبقه اوناس مشکل است، اینجا در مکرویان خیاطی زنانه قدر نمی باشه، کلش طبقه زکور است. ما می خواستیم که خیاطی رو من خودم یاد داشته باشم، پیش از اونها نرم خودم مشکل خدم کنم.
غیر از دختر خانما، یعنی برای هر طبقه، برای مرد و برای پسرا و اینا هم خوب است که خیاطی یاد داشته باشن؟
بله، برای همه که ضرور است. باید هر کس یاد داشته باشه، هر کس با آدم باید یاد داشته باشه، خب به طبقه اوناس بیشتر.
مثلا پیش از اینکه خودت دی کورس بیای، یا کدام وقت با مشکل مواجه شده باشی، کدام چیزی که بسیار ضرور بوده که بدوزی و را نتانسته باشی؟
بله، یاد چون ندارم. وقتی که من همیز خیاطی رو یاد نداشتم، نمیتانستم، میرفتم به بسیار قیمت گزاف اجوره میدادم، یک لباس رو برخود جور میکنم. حال که یاد دارم، خدا میتان من و لباس برخود جور کنم بکنش.
و لباس مورد علاقیت کدام نوع لباس هاست که مثلا کدام شیب لباس ها را بدوزی و بپوشی؟
زیادتر به لباس های افغانی خود علاقه دارم و امور زیاد دوستان دارم، امور خوبتر میتونم بدوزم.
در خیاطی تو کدام وقت اشتباهن با وسایل خیاطی خود افکار ساختی؟ میشه بر ما قصه کنی بگویی؟
یک بار دستم از سوزن ماشین نافونو مگرفته بود.
کس دیگر با سوزن یا با قیچی و اینا او کار نکردیم؟
نه خیر.
و یک چیز دیگه که راستی بسیاری مادرها یا بسیاری خانما هستن در خانه که با سوزن طفلا را میترسانن، این چطور؟ خودت کدام وقت ترساندی طفلا را با سوزن که چخ کده باشیشن؟
نه خیر، نه.
و چطور به نظر دی خوب کار است؟
نه خوب کار نیست.
تشکر، موفق باشی.
تشکر از شما هم که تا این دم در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک. نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، مسرت دارم که باز هم وقت نشر برنامه خودتان یعنی هوای تازه فرا رسیده. هر جایی که از جور و صحتمن باشید و شنونده ما باشید. چند قبل بسیاری از جوانان نهادهای را با کمک دولت و معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ شکل داده بودند، مانند شبیه‌سازی سازمان ملل متحد، پارلمان جوانان و حکومت جوانان. این نهادها بر اساس یک سلسله اهداف و پلان طرح‌ریزی شده بود و همچنان دولت وعده‌هایی به این جوانان کرده بود. در برنامه این هفته همین موضوع را پیگیری کردیم که تا چی اندازه اهداف این پروگرام‌ها برآورده شده. آیا دولت به وعده‌های خیش عمل کرده یا خیر؟
پارلمان جوانان یک طرح حکومت وحدت ملی است. از هر ولایت 3 عضو داره.
ریاست جمهوری ملاقاتی که امروز جناب رئیس جمهور اشرف غنی داشتن برشان وعده کرده که ما برای جوانان سهولت های خیلی را فراهم می سازیم.
به او شکلی که یعنی از طرف معینیت جوانان به پارلمان جوانان توجه می شد، توجه نشد.
مکانیزمی که برای دو پروگرام ساخته شده موثرتر نیست.
کس نیست که برای خدا برای فی سبیل الله دی خاک کمک کنه.
بسیاری از جوانان میگویند که ایجاد همچون نهادهای تمثیلی به نتیجه است و جوانان را مصروف میکنند. در زمینه از عباسین بریال کارشناس مسائل سیاسی میشنویم.
مکانیزمی که برای دو پروگرام ساخته شده موثرتر نیست. یکی جنبه تبلیغاتی داره بسیار زیاد. برای من فکر میکنم اینجا که پروگرام تدویر میشه فقط با جنبه تبلیغاتی دارن. وقتی جوانان به ساحه میرن هیچ گونه تماس با اونا صورت نمیگیره و او تماس هایی که هست بسیار محدود و کمک کننده نیست. از این لحاظ من فکر میکنم که اینا بیرون از صحنه باید پرکتیکالی کار بکنه و اینجا بیاموزه که چی هست و چی گونه باشون برخورد میکنه. وقتی اینا یک زمان میشه که یک تعداد از اینا یا به پارلمان یا به حکومت را میافه به این موقف هایی که هستن از تمثیلی به عینی در او حالت باید اونا خیلی چیزها را یاد گرفته باشه. مثلا یک مثال بسیار عادی از این هست که هم برای حکومت تمثیلی و هم برای پارلمان آموزشی قوانین را باید یاد بگیرن، مادوار باید یاد بگیرن، حفظ بکنن، تشریح شوه هر ماده برشان. شما سوال کنین از این جوان ها که کدامش از این در جریان نقدر وقت حداقل چند بار قانون اساسی افغانستان، قوانین فرعی، قانون پارلمان و دیگه قوانین ورق زده و چیزی یاد گرفته یا نگرفته. و این مشکل در جوانان نیست، با کسایی هستن که اینا را پوش کرده نمیتونن. پروگرام بسیار خوب دیزاین کرده، ایده بسیار خوب است، اگر عملی کردن از اینا برای خود همی کسایی که را به وجود آورده قابل فهم نیست یا برخورد سطحی صورت میگیرد.
محمد هارون یکی از جوانان شهر کابل میگوید اشخاصی که در رأس حکومت قرار دارند کمتر توجه به وطن و جوانان دارند و ایجاد این نهادها بی نتیجه است. از وی میشنویم.
چون در افغانستان کس نیست که برای خدا برای فی سبیل الله دی خاک کمک کنه و کسایی که هستن که میخواین جوانان را مثلا سپورت کنه و ضعیف است. یک کس کار است که باید یک نیروی قوی داشته باشه، یک پاور، یک پشتیبانی قوی داشته باشه، اون میتونه که جوانان را برسونه. در غیر از او این کسایی که پاور داره یا کسایی که بسیار قوی هستن اینا غیر از به منفعت خود کار میکنه، نه به خاطر دیگرا، نه به خاطر وطن خود. تا که یک پاور قوی، تا که یک قوه قوی نباشه هیچ وقت جوانان در این مقصد مراد خود نمیرسه و هیچ وقت افغانستان پیشرفت نمیکنه. یا بی نتیجه است یا کره به خاطر منافع خودان کار میکنند.
حکومت آموزشی جوانان در سال 1396 شکل گرفت که به تعداد 136 جوان از مناطق مختلف افغانستان گرد هم جمع شدند که از شفیق الله سلیم پویا رئیس جمهور منتخب حکومت آموزشی جوانان در این زمینه بیشتر مشنویم.
اینا پروسه را راه انداختند، در 4 زون امتحان گرفتند، از آنجا که صفحات اجتماعی و مجازی تبلیغات داشتند ما هم دیدیم و آنچه پلتفرمشان بود مطالعه کردیم، واقعا علاقمند شدیم چون برای ما یک روزنه خیلی خوب بود تا حداقل ما بتونیم 34 ولایت جوانایی که در این پروسه اشتراک میکنن ما با اونا آشنا شویم و پروسه مون رقم ادامه پیدا کرد. امتحان اخذ شد از 4 زون به شمول کابل که تقریبا 2000 نفر در امتحان اشتراک کردن و بعد از امتحان یک امتحان تحریری بود، بعد از او افراد مشخص شد. در امتحان تحریری برشان کاملا نمو میارایی را که در نظر گرفته بودن معلوم شد.
شفیق الله سلیم پویا رئیس جمهور حکومت آموزشی جوانان میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان به این جوانان وعده‌هایی کرده است. از وی میشنویم.
ریاست جمهوری ملاقاتی که امروز جناب رئیس جمهور اشرف غنی داشتن برشان وعده کرده که ما برای جوانان سهولت‌های خیلی را فراهم می‌سازیم. از جمله گفته بر مراحل مقدماتی اینا میرن به عنوان کارآموز در وزارتخانه و ولایت‌ها و نهادهای مربوطه‌ای که جزء ساختار تشکیلاتی است. بعداً آنچه برای پارلمان جوانان 1% از شارواله 0.2% تخصیص دادن بودجه را، بر حکومت آموزش جوانان وعده سپرده شده که ما یک بودجه تخصیص می‌دهیم و در دراز مدت بر هر یک از اعضای حکومت آموزش جوانان ما امتیازات را در نظر می‌گیریم.
اولین پارلمان جوانان در 21 جوزای 1386 متشکل از 101 نماینده انتخابی شاگردان مکاتب بود و پارلمان جوانان امروزی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 24 اسد 1395 افتتاح شد و به کار آغاز نمودند که تا اکنون دوره کاری این پارلمان خاتمه نیافته است و خواست رئیس جمهور از این جوانان مبارزه با تعصبات بود و این پارلمان به اساس اهداف ذیل شکل گرفته است که از آقا محمد قریشی رئیس پارلمان جوانان بشنویم.
پارلمان جوانان یک طرح حکومت وحدت ملی است که جوانان از ولایت های مختلف میای به مرکز اینجا کار میکنه، دستجمعی کار میکنه روی طرح هایی که برای وزارت صحت عامه، وزارت معارف و به دیگر وزارت ها ارسال میکنه. همگی روند پارلمان جوانان روی طرح هایی که مشکلاتی که در ولایت های خود داره و نمور میاره به یک طرح تبدیل میکنه و به وزارت خانه میرسه. از هر ولایت 3 عضو داره و از دونا 4 عضو داره که دو زن است و دو بانوان است و دو هم مرد است. کلگی 122 نفر میشه که از کلگی ولایت ها اجرا مندگی میکنه. 33% دختر.
صبری اندر عضو پارلمان جوانان گفت که معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ به این پارلمان توجهی لازم نکرده، ولی مشران جرگه به شکل جدی حمایت کننده پارلمان جوانان می باشد. اما وی افزود که باز هم بعض مشکلات وجود دارد.
به او شکلی که یعنی از طرف معینیت جوانان به پارلمان جوانان توجه می شد توجه نشده. خود رئیس صاحب جمهور به بسیار زیاد توجه داره و ما ازش تشکری می کنم. رئیس صاحب مشران و جرگه بسیار زیاد برش توجه می کنم. خود دکتر صاحب عبدالله نیست یعنی حمایت می کنه پارلمان، اونا توجه می کنن. ولی بعضی هم مشکلاتی وجود داره چون یک گیده هستن، یک گیده علاقاتی وجود دارن که در اثر موجودیت پارلمان جوانان خود را در خطر احساس می کنن. که یعنی ما با اینمی جوانان هستن رشد میکنن به خاطر که جوانان اگه مدیران امروز هستن رهبران فردا هستن، مبادا جایگاه اینا را اشغال کنن، ولی به اون شکلی که باید همکاری کنن همکاری نمیکنن. هدفم از این بخشای اجرایی است که اونا باید بیشتر توجه کنن به بخش که در عمل اینه توجه بیشتر کنن تا ما بتونیم تا یک اندازه به مشکلات کاهش بدیم. ما کار میکنیم در سایه مختلف.
آقا محمد قریشی رئیس پارلمان جوانان به این باور است که جوانان از این طریق می توانند که در آینده خود را در پارلمان و دیگر پست‌های دولتی کاندید نمایند و مصدر خدمت به هموطنان خیش شوند.
پارلمان جوانان یک پارلمان آموزشی است، پارلمان ادوکاسی است، یک پارلمان است که طرح می‌سازد در عرصه‌های مختلف. من فکر می‌کنم که اینمی پارلمان باعث میشه که اینمی جوانان در آینده رهبری اینمی ملت، اینمی کشور را به دوش بگیرند. به طور مثال اینمی جوانان میره در آینده در انتخابات شرکت می‌کنند، به پارلمان را پیدا می‌کنند، به مجلس سنا را پیدا می‌کنند، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی را پیدا می‌کنند و یا حداقل می‌تونن از اینمی تجربه کار بگیرن. در حکومت در یک پست خوب کار بکنن و به مردم خود کار بکنن.
در اخیر به این نتیجه می رسیم که ایجاد همچو پروگرام ها برای رشد جوانان خوب است و زمان این پروگرام ها مؤثر واقع می شود که از سوی دولت به شکل درست و اساسی حمایت شود و وعده هایی که به هدف حمایت و انکشاف پارلمان داده شده عملی شود. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بارز سلام به شنوندگان برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد نگرانی های باشندگان کشور در مورد بلند بودن نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در کشور مصاحبه داشته باشیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مصاحبه را انجام دادیم. با تشکر آریوبی صاحب، میخوایم از اینجا پرسان بکنم مردم از بلند بودن قیمت اینترنت شکایت دارند و میگن که در برابر قیمتی که میپردازند سهولت ها هم پایین تر است. آیا شما برای کاهش نرخ ها پلان های را روی دست دارین؟ با شرکت های مخابراتی تماس های دارین یا خیر؟
درست است، اینترنت قیمت های اینترنت افغانستان خیلی زیاد است و سرعت هم با مقایسه ممالک همسایه خوب نیست. این را ما قبول میکنیم، خو از روزی که ما اومدیم قراردادهای دولت افغانستان به شکل یک سال است، خصوصا قراردادهای ما همراه پاکستان است و همراه ایران است و ما کوشش میکنیم که هم قراردادهای طرف ممالک همسایه آسیای مرکزی تغییر بدیم و کوشش میکنیم که مقررات به شکل دراز مدت باشه، مثلا از 10 ساله 15 ساله. باز وقتی که قراردادم دراز مدت شد من نرخشون پایین میآید و سرعت هم انشالله خوب میشه قراردادهای نو. اینمی پلان ما نهایی شده، کوشش میکنیم در آینده 3 تا 4 ماه قیمت های انترنت ما پایین بیاریم و این پلان ماست. و یک تفاهمنامه همراه دولت چین ما امضا کردیم تاریخ 25 سپتامبر. سفیر صاحب ما در چین امضا کرده به نمایندگی وزارت مخابرات. ما پلان داریم که مو کبل فایبر نوری از طریق کوریدور واخان که است یا از روی طریق واخان افغانستان همراه چین وصل کنیم. وقتی که نمی کبل نوری همراه چین وصل شد ما انشالله از مشکلات بسیار چیز میشیم، کوشش میکنیم که اینترنت ساعت ما خوب شده و قیمت هم پایین میآید که تیب زمین قرار داد. باز یک کمک دیگه میکنه که امو فیسی ترانزیت که اینمی کبل طرف آسیای جنوبی آسیای مرکزی میره، باز اینمی یک ترانزیشنل فیس هم برای ما چیز میشه برای افغانستان، هم یک اواید میره و هم سرعتش هم زیاد شده و هم قیمتش هم پایین میره.
بله، نرخ قیمت ها مشخصاً چقدر پایین خواهد شد؟ اگر به طور واضح به شنونده ها بگوین.
کوشش میکنیم که هرچی که شد تا 50% یا از این قدر زیاد خود دقیق والی براتون گفته نمیدادیم، انشالله که امی قرارداد نهایی شد و وصل شد ما معلوماتش دقیق براتون میدیم.
مردم از بلند بودن قیمت مکالمات تلفنی نیز شکایت دارند و نگرانند. در این قسمت چی پلان روی دست است؟ چی اقدام میکنین؟
ما این مسئولیت ماست، باید مکالمات مخابراتی باید خوبتر شوه و ارزان شوه. بدبختی اینجا است که در افغانستان اما هر کمپانی گیتوی مخابراتی یا تلفنیکی است از خودشان است و امو نرخ هم به خودشان تعیین میکنه. بدبختانه در افغانستان امو قیمت‌ترین از بیرون که زنگ میآید قیمت است. ما کوشش میکنیم یک راه حل برشان پیدا کنیم، خصوصا امو نرخ‌های سلام پایین آمده و انشالله سری کمپانی دیگه ما کار میکنیم که نرخ باید پایین بیاید و پلان هم برشان داریم. یک ارزیابی فعلا تیمی تکنیکی برشان ایجاد کردیم و سرشان کار میکنم، باز نتیجهش که برای ما آورد انشالله امرشان شریک میسازیم.
شما از کتوی یادآوری کردین، حکومت افغانستان چرا اقدام نمیکند تا کتوی را مانند کشورهای منطقه در کنترلش بگیره و نرخ را در کنترل خود داشته باشه و این حاکمیت از شرکت های مخابراتی بیرون بکشه و در تصرف خود داشته باشه؟
تقریبا چند سالی کار شده ولی ما یک طرح باید جور کنیم، باز به سطح بالا و را ببریم. خب شاید دمو کمپانی ها خوش نباشه، مفادشان فعلا زیاد است که هر چیز دولت در کنترل بیاره. ما کوشش میکنیم یک پلان باید برشان جور کنیم، باز این وقت گیر است تا زود نخواد عملی شد.
آره، بسیار. یک شکایت دیگر از باشندهای کشوری است که در برخی اوقات شرکت های مخابراتی از پولشان یا از کردیت کارتشان استفاده میکنن و به شکل پنهانی پولشان دزدیده میشن. شما این قسمت بررسی دارین؟ ارزیابی های شما چی را نشان میدن؟
بله برزیل یک اداره به نام اترا ما داریم و تنظیم میکنه نظارت میکنه. یک نمبر خاص ما داریم 999 و تقریبا هزارها تا شکایت آمده و هر شکایتش هم باز ارزیابی میشه. برای کمپانی های مخابراتی ما تماس هستیم، سرشان کنترل داریم. باز اگر کدام کمپانی ایرا چیز مراد نمیکنه باز سرشان جریمه چیز جریمه خصوصا اترا سرشان جریمه عوض میکنه. و ما که اومدیم کوشش میکنیم که مشکل از هر چی که از دست ما میشه ایرا باید حل کنیم.
در قسمت سیم کارت های غیر راجستر شده این جرایم مختلف به بار میاره، مشکلات امنیتی را بیشتر میکنه. حکومت شما چرا تا حال این مشکل به شکل اساسی حل نکردین و شما چی کردین؟ چی پلان دارین شما؟
یک طرز العمل نو برشون جور شده و او طرز العمل امرای کمپانی هم شریک شده. کمپانی باید سیم کارت ها را رجیستر کنه و هر کسی کار که میکنه مطلقا غیر قانونی است. ما اول کوشش کردیم که غیر رجیستر سیم کارت های سلام باید صفر برسانیم. از روزی که اومدیم برای ما گفته که 6000 غیر رجیستر داریم. تقریبا یک ماه یک نیم وقت پر شده و برای ما گفته که چند تا مونده ان شاء الله به صفر میرسیم. وقتی که سلام به صفر رسان باز ما اعلان میکنیم و امرای اتصالات هم امروی افغان بسیم گفت زدیم. افغان بسیم وعده کرده که ما امروی دولت هم کاری میکنیم که ایره باید به صفر برسانیم. چند روز پیش ما یک مکتوب برای کمپانی ها روان کنیم، یک مکتوب برای ارگان های امنیتی روان کنیم، خصوصا وزیر داخله که امو هر جای سراسر افغانستان که سیم کارت های غیر رجیستر شده سودا میشه فروخته میشه او را باید جمع کنیم و دیگه در آینده هیچ کس باید اجازه ندیم. اگر کدام کمپانی سیم کارتش سری سرک پیدا شد که سودا میشه فروخته میشه کمپانی باید جواب بده و او را باید جریمه کنیم.
هرچند شما از اقدامات صحبت میکنین اما به طور واضح و با جرات گفته میتونم که هنوز هم سیم کارت های غیر رجیستر شده فروخته میشه. حتی در اطراف وزارت مخابرات هم سیم کارت های غیر رجیستر شده فروخته میشه.
مکتوب نو جدید روان کردیم، خودم امرای وزیر صد داخله صحبت کردیم و امرای موعده کرده که کار معاملی میسازیم انشالله و امرای ما باز وقتی که پلان عملیاتی جور شد شریک میسازه. داینده مگر کدام جای پیدا شد اترا سرشان عملیات میکنه. امرای ارگان های امنیتی باید عملیات شریک شوه یک جای شوه. ای درست است، خصوصا کمپانی ها زیاد شکایت میکنه که تذکیرها که است الکترونیکی نیست، از انمی مشکل است که هیچ نمیتونیم که معلوم کنیم که به یک تذکره کدام سیم کارت رجیستر شده یا نشده. این مشکل کلان است و راه حلش ما پیدا کردیم که باید یک دفعه هر سیم کارت که رجیسترش میشه امرای ما مشتری باید چک شبکی است به نام شما رجیستر سی است شما هست یا نیست. یک جنجال کلان است، ان شاء الله یک راه حل برشان پیدا کنه. راه حلش بایومتریک است که باید مثل که پاکستان هم بایومتریک است. او کمک طولانی است تا وقت ان شاء الله تذکره الکترونیکی شروع شد این مشکل ما حل می سازه.
آیا کدام آمار یا ارقام مشخص در دست دارین که چقدر سیم کارت های غیر رجیستر شده وجود دارم؟
نه فعال که است تقریبا 21 میلیون فعال سیم کارت ما داریم و هیچ برای ما معلوم نیست که چقدر غیر رجیستر است و کمپانی ها میگه خب برای ما نمیگه نمیت معلومات. اگر بوده خود جرم است که چطور غیر فعال است غیر رجیستر است او را باید غیر فعال بسازه.
یک نگرانی یا شکایت دیگه هم آریوبی سبیه است که مردم نگرانن از این که مکالمات تلفنیشان یا امنیت انترنتی ندارن. چی زمانت وجود داره؟ نظر شما در این مورد چیست؟
به نظر ما تا جایی که ما معلومات داریم هیچ ارگان یا هیچ شخص بغیر از امنیت ملی ایتو کدام ارگان نیست که مکالمات مشتریان ما یا مردم ما را بشنوه و نه امکانات وزارت مخابرات دارن دیگه کدام ارگان بغیر از امنیت ملی. او هم تنها هم از خاطر امنیت و تروریست ها که محرک است چیز است او را چیز میکنه مکالماتش هم میشنوه. انترنت ما درست است که ما کدام سیستم سایبر سکیوریتی در افغانستان قانونی شانس هم سایبر سکیوریتی داریم. ما یک پروژکت به نام نکسا شروع کردیم. انشالله 3-4 ماه بعد تا 5 ماه امو کنترل اینترنتی در دست ما میآید و وقتی که اومد امو شبکه های اجتماعی و همه اینترنت در کنترل دولت ما میآید باز ما میتونیم کلشان کنترل کنیم و برای دراز مدت ما
پلان سایبر سکیوریتی داریم که یک کمپانی انشاءالله زود به فرصت زود در افغانستان می آید که یک دفعه مطالعه کنه ببینه که ما در کدام حالت هستیم. بازو برای ما پلان عملی شدنش داریم که در چطور برم پیش و چطور عملی کنیم امی سایبر سکیوریتی را. یک جنجال است خو انشاءالله پلان برشان داریم که مشکل هم حل بسازیم.
موجودیت سیم باکس ها چقدر مشکل خلق کرده و چرا جلوگیری نمی کنین؟
این مطلقا دوزی است، هر کس که کار میکنه غیر قانونی است و این کار کس که پیش میبره بسیار به شکل مخفی را پیش میبره. باز اطراف زیاد همیتو دستگاه را گیر کرد، باز به ارگانهای قانونی عدلی را تسلیم داده و ما هیچ وقت اجازه نمیدیم. خب حالا یک مشکل پیدا شده که می دستگاه را به شکل موبایل پیدا کردم، سالده خانه نیست که بسیار زود به اسانی مورا ما میتونیم ترک کنیم پیدایش کنیم. اکثر در موتر ها جای پیدا کرده کوشش میکنیم هر جا که پیدا شد بورا اجازه نمیدیم او را بیاریم که چیز کنیم قیدش کنیم و هم مردمش برای ادارات عدلی باید بسپاریم. اجازه نداره. خب هست ای تناد افغانستانش در هر جایی که بری در دنیا ای دوزی میشه.
اما گزارش های وجود داره که از این سیم باکس ها زورمندان، برخی مقامات حکومتی و حتی وکلا استفاده میکنن. نظر شما در این مورد چیست؟
ما هیچ نوع معلومات نداریم. خب هر کس که کار میکنه غیر قانونی است و هیچ کس اجازه هم نمیدیم که پیدا شد و را باید به پنجه قانون باید بسپاریم.
بله آریابیس، به عنوان پرسش آخر شما از تذکرهای الکترونیکی یادآوری کردین. مسئولیت بخش از این مربوط میشه به وزارت شما. میشه بگوین که روند توزیع تذکرها چه زمان آغاز خواهد شد و کارها به کجا رسیده است؟
انشالله کارهای ما نهایی شده به زودترین پرسن کوشش میکنیم اما تذکرها را شروع کنیم. مسئولیت ها را تقسیم کردیم در این وقت. مسئولیت جات طرفی وزارت مخابرات است که اکثر هم در این وقت کارهای تخنیکی است، اما سیستم است، تکنولوژی است و چیزی که تجهیزات است. اما کلیشان انشاءالله بسیار خوب پیش میرم. مسئولیت های وزارت مخابرات و امرای کمپانی که کار میکنم و هم اداره احوال نفوس امرایشان یک جای کار میکنیم. انشاءالله اینمی خبر خوش زود امرای شما شریک خواهد سازیم. تشکر شما.
تشکر شنوندای عزیز. شما شنیدین صحبت های آقای آریوبی را در قسمت جلوگیری از سیمکارت های غیر راجستر شده، پلان های روی دست است و همچنان در قسمت کاهش دادن نرخ مکالمات تلفنی و اینترنتی در کشور عملا پلان های روی دست گرفتن و به زودی این نرخ ها کاهش خواهد یافت. تا برنامه دیگر علا یار و نگهدار شما.
کمان راحت هر دو جهان، راحت هر دو جهان، ناله هم بشنو فغان، ناله هم بشنو فغان، دل بره شیرین زبان، ابروی ابروی پیوست تو آتش زده بر جان من، چشم افسون کار تو گشته بلا